بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی اوضاع علمیه قوم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی را که ملاحظ فرمودی هیچ کدام دلالتی بر این معنا نداشت که اصل اولی در باب متنجسات عدم جواز انتفاعه. روایاتی هم مورد استدلال واقع شده که طایفه ای از این روایات رو انشاءالله باید ملاحظه کنیم. اولین روایت همون روایت تحف العقول، که روایت تحف العقول با ارسالی که در کتاب مکاسب شیخ و کتابهای دیگر برای اون ذکر کردن، ما راهی پیدا کردیم برای اعتبارش و این که می توانیم این حدیث رو با این که از نظر مخاط هم دارای سلاست نیست، معذالک رو معتبر شرعی قرار بدهیم که بحث کردیم. در این روایت تحول اقود یکی از عناوینی که تجارت به او جایز نیست و نهی شده از تجارت به او این عنوان او شیء من وجوه نجس، این یک عنوانیست که از تجارت به او نهی شده. اون وقت مستدل بخواد اینطور ادعا بکنن که شیء من وجوه نجس اختصاص به اعیان نجسه نداره، بلکه متنجسات رو هم شامل می شود. دلیلی هم نمی تونه برای این معنا اقامه کنه. لذا در جوابش ما اینطوری میگوییم که شیء من وجوه نجس اگر کلمه وجوه رو نداشت، شاید احتمال میداریم که نجس در روایت متنجسات رو هم بگیره، همایی که در کثیری از روایات بر متنجس هم اطلاق نجس شده. ولی با داشتن این کلمه وجوه به معنای عناوین جمع وجه، یعنی چیزی از عناوینی که اون عناوین محکوم به نجاست باشند، این وجوه کلمه وجوه عنوان متنجس رو خارج می کند. برای که اگر یک آبی بس کنید متنجس شد، یک لباسی متنجس شد، اون وجه در اینجا چیه؟ لباس نجس، لباس متنجس عنوان خودش رو که از دست نمیده، عنوان صوبی و لباسیش محفوظ محفوظه. حتی آب متنجس هم عنوان مایی خودش رو از دست نمیدهن و کسی اینجوری توهم نکنه که ما میگیم یکی از عناوینه عناوینه که وجوه نجس بر استدق می کند عنوان المتنجسه. عنوان المتنجس یک عنوانی نیست که از عناوین نجسه شناخته بشود. لذا وقتی که در کتاب النجاسات انواع و اقسام نجاسات رو می شمارند، عناوین نجاسات رو بیان می کنند، اینطور نیست که بگن یکی از عناوین نجسه عبارت از متنجسه. متنجس خودش عنوان لباس داره، عنوان ما داره، عنوان مثلا زیت و سند داره یا عناوین دیگری که در باب متنجسات ملاحظه می شود. لذا در جواب این همین مقدار کافیه که ما به این کلمه او شیئن من وجوه نجس یعنی عناوین نجسه و عناوین نجسه شامل متنجسات نمی شود، برای اینکه معنای متنجس یعنی خودش عنوان داره. مایی که محکوم به نجاسته، لباسی که عرض لهم نجاسه، روغنی که عرضت لهم نجاسه و همثال ذلک. منتها یه نکته هست که من خواهش میکنم این نکته رو نه فقط برای اینجا، برای خیلی از مواردی در فقه که مشابه با اینجا هست و یا نزدیک به اینجاست، شما این نکته رو دقت بفرمایید. برای که حالا فرض کنیم خیلی هم به ما نحنفی ارتباط 100% نداره. خوب دقت فرمایید این نکته رو. نکته این است که در تعلیم این معنا که می فرماید یکی از تجارات غیر جایزه در رابطه با شیء من وجوه نجس هست، همینطوری که اگر نظرتون باشه یه تعلیمی هم در دنبالش در روایت ذکر شده. می فرماید فإن ذلک کله، بعد از آنی که مثال هایی می زنه، منهی یون عن اکلهی و شربهی و لبسهی و امساکهی و جمیع تعنب فی. این علت هم در دنبال این حکم ذکر شده، به مناسبت اینکه علتی در اینجا ذکر شده، من این ضابطه کلیه رو که تو ذهنمه که یه وقتی در درس های سابقم اشاره کردم و چون خیلی مفید میدانم تکرار میکنم این معنا رو. نکته این است که تعلیلاتی که در روایات واقع شده، خب خیلی از روایات احکام رو بیان کرده بدون اینکه علتی براش ذکر بکنن، غیر از محرمات و واجبات و عرض می شود امور مکروه مباح مستحب اینها ذکر شده بدون اینکه علتی هم برای او ذکر شده باشه. حالا مرحوم صدر کتابی داره به نام علل و شرایع، این مفاهیمی با حرف ما نداره. اون روایاتی که در اون روایات ذکر علت نشده، خب ما به لحاظ این که قول و فعل و تقریر معصوم را حجت می دانیم، نبیین کان او امامن، روی چشم می گذاریم و مفاد روایت رو می گیریم، ولو این که علتش هم برای ما روشن نباشه. کما این که فلسفه خیلی از احکام برای ما روشن نیست و ما حق نداریم از پیش خود برای احکام فلسفه تراشی بکنیم، و الا این عقول ناقصه رو اگر ما بخوایم به کار ببریم و روی این موازین عرفی و عقلی خودمون وارد بشیم، روی این حساب فرضاً اگر کسی نماز دو رکعتی صبح را سه رکعت خواند باید به طریق اولا جایز باشه، برای اینکه یک رکعت اضافه داره، یک رکوع اضافه داره، دو سجود اضافه داره، نمازم که به عنوان نیایش و عبادت مطرحه، به جای دو رکعت اگر انسان سه رکعت بخواند هم عبادت بیشتر انجام داده، نیایش بیشتری کرده، ولی در این حال باطل اضافت و رکعت موجبت هم بطلان صلات. این دلیل بر این است که ما از پیش خودمون نمیتوانیم فلسفه و علت احکام رو عقلی شود درست بکنیم و فکر بکنیم. حالا تا چه برسه به اون بیانی که امام در رد قیاس فرمودن، در رد قیاس و عوان ابن حقلت رو ظاهرم فرمودن که اگر یک انگشت رو قطع بکند یک دیه مخصوصی داره، دو انگشت رو قطع بکند دیهش دو برابره، لازم اگر چهار انگشت قطع بشه روی قاعده باید دو برابره انگشت باشه. اما امام می فرماید نه، وقتی که چهار تا رو قطع کرد مطلب بر می گرده روی منطق عقل ما، هیچ معنا صحیح به نظر نمی رسه و این دلیل بر نقصان عقل ماست. دلیل بر این است که نباید این عقل رو در احکام راه بدیم. احکام بیشتر روی پایه تعبد بنا نهاده شده. پس نتیجتاً اون روایاتی که خالی از تعلیله اون جای بحث نیست. خب ما که معتقد به حجیت قول و فعل و تقریر معصوم هستیم، حفظ به مفاد اون روایت می کنیم، حرف هم نباید بزنیم. اما در بین روایات برخورد میکنیم به روایاتی که پای تعلیل درش مطرحه. امام ذکر علت کرده، این روایات دیگه ذکر علت شده، شاید توی ذهن ما مثلا از سابق این بوده که حتما باید علت یک امر ارتکازی باشه و یک امری باشه که از نظر مخاطب روشن و واقعیت داشته باشه. علت رو تقریبا این حالا معروف هم هست که علت ها نوعا امور ارتکازی است، یعنی امور است که خود انسان اون علت رو از می شود خارجم می بینه می دانه. مثل اینکه اگر گفتن الخمر و حرامون، بعد این حجم رو معلل کردن به اینکه لأنه مسکرون، این مسکریتش دیگه هم رسد که می دانن مسکریت خمر رو کسی درش تردید نداره. اونی که اسلام آورده او عبارت از حکم خمر بوده که عبارت از حرمت باشه، اما مسکریت یک مسئله تعبدی نیست که شارع بخواهد بگوید من تعبدن حکم میکنم به این که خمر رو مسکره. نه، مسکریت خمر یک واقعیت خارجیه و عرض می شود که جای تردید نیست. و همینطور در موارد دیگری هم که شاید اکثریت موارد رو تشکیل میده، مطلب همینه که تعلیم عرض می شود علت یه مطلبیست که از نظر خود مخاطب روشنه، منتها حکم رو امام معلل به اون علت می کند. مثلا در کتاب طهارت در مسئله ماء البر که حالا اونم خودش رو بحثی داره که در زمانهای قدیم بین فقها مشهور بوده که ماء بر متنجس میشه، بعد این شهرت تبدل پیدا کرد به شهرت بین متأخرین که ماء البر ولو این که کمتر از کره هم باشه این لایسی رو متنجس هم. در اینجا یک روایتی هست، روایتی شاید یک روایت در ذهن من هست، در روایت می فرماید که ما اون بئره واسعون لا یحسبه شیء، ما بئر رو چیزی نجس نمی کند و چیزی فاسدش نمی کند. بعد علت ذکر می کند، می فرماید لعنه لها و لهو ماده. این علت یک واقعیتیست که از نظر مخاطبم روشنه و مخاطبم می دونه که بردارای یک ماده ایست که آب چاه از اون ماده سرچشمه می گیرد و می جوشد و اون ماده نبعان پیدا می کنه و ماء البر رو تشکیل می دهند. نوع تعلیلاتی که در روایات وارد شده این چنینه، ولی اونی که من می خوام تذکر بدم، سابقا هم تذکر دادم، این طور نیست که همه تعلیلات روایات هم این چنین باشه. بعضی از تعلیلات خود تعلیل هم امر تعبدیه، خود تعبدیش تعلیلش هم تعبدیه. منده شما سوال بکنید که حکم تعبدی دیگه تعلیله تعبدی که لازم داره اینو به عنوان بیان مصداق بیان میکنن حکم یک مصداقشه در تعلیل کلیشو بیان میکنن اما کلیش هم به ارتکازی نیست کلی هم امر تعبدیه شاهد این مسئله روایاتیست از قبیل صحیحه زراره که در باب حجیت استصحاب مرحوم شیخ بیان می فرماید صحیحه اولای زراره در صحیحه اولای زراره زراره سؤال می کند از امام که الرجل ینام و هو على وضوئن فیوجب الخفقة والخفقتان علیه الوضوء آیا اگر یه چرتی بزنه وضوش باطل میشه یا باطل نمیشود امام میفرماید که در مسئله نام اینطوریه که گاهی از اوقات چشم انسان به خواب میره روی خستگی که برای چشم پیدا شده لیکن قلب و اذن انسان به خواب نرفته لذا اگر کسی انسان رو صدا بزنه انسان میشنود در حالی که چشمش به خواب رفته و وقتی که اینطور شد واجب نیست در مورد خفت و خفتان وضو بگیره چرا در علتی که امام بیان می کند با اون مقدم چینی و بعد حکم کلی که بیان می کند مسئله استصحاب رو بیان می کند میگه برای خاطر اینکه استصحاب طهارت داره و کسی که خفقه و خفقتان بر او عارض میشه شک داره که آیا نام واقعی برای او تحقق پیدا کرد یا نکرد استصحاب وضو میکند استصحاب بقاء وضو میکند لیکن این رو به صورت علت ذکر می کند در حالی که این علت خودش امر ارتکازی نیست برای اینکه استصحاب که از امارات عقلایی نیست از اصول عقلایی هم نیست ما اصول عقلایی هم داریم غیر از امارات عقلاییه اصول عقلایی هم داریم مثل مثلا اصالت الحقیقه و امثال ذلك لیکن استصحاب از اصول عملیه شرعیه است منتها از اون اصولی است که مقام بالایی داره یعنی اگر با مثل اصل براءت و اینها معارضه بکنه استصحاب تقدم بر اصل براءت داره اما این تقدمش به معنای این نیست که استصحاب از اماراته به معنای این نیست که از اصول عقلایی است مقام استصحاب بالاست نزاعت از استصحاب تعبیر میکنن میگن عرش الاصول و فرش الامارات اگر در مقابل اماره قرار بگیره عنوان فرشی پیدا میکنه و زیرپا واقع میشود اما اگر در مقابل یک اصل دیگری مثل اصل براءت و اینها واقع بشه عنوان عرشی پیدا می کند و تفرق بر او داره. شما که استصحاب می کنید رجوع نماز جمعه در عصر غیبت رو، خب مگر اصالت رو براهن حکم نمی کند به این که نماز جمعه واجب نیست؟ پس چرا استصحاب می کنید؟ برای که استصحاب مقدم بر براهته. خب به نظر من اینه نکته‌ای که از کردم بهش دقت کنید و هر خیلی از موارد شاید قابل استفاده باشه همین معناست که خیال نشود اون تعلیلاتی که در روایات واقع میشه همش باید تعلیل به امر ارتکازی باشه، نه تعلیلات حالا نوعه البته نوع بیشترش همون امور ارتکازی است، ولی تعلیل به امر غیر ارتکازی هم از کنم در صحیح زراره و امثال زاله ملاحظه کنید. البته اینجا به صورت پرانتز یه مطلبی رو ذکر میکنم که اینم باز قابل استفاده است. مقام تعلیل غیر از مقام استشهاده. ما در بعضی از روایات میبینیم که ائمه ما علیهم السلام به بعضی از آیات قرآنیه استشهاد میکنن، ضمن این ظروف رو بیان میکنن استشهاد هم میکنن به یک آیه. استشهاد باید مورد قبول مخاطب باشه، مخصوصا اگر مخاطب غیر شیعه باشه، و الا اگر مخاطبی غیر شیعه بود و مفاد این آیه رو به این نحوی که امام بیان میکرد نمیپذیرفت، استشهاد به این آیه چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد؟ مقام استشهاد غیر از مقام تعلیله. این دوتا با هم خط نشه. استشهاد همیشه باید از نظر مخاطب و به اون که از شیعه باشه تا چه برسه به این که از شیعه نباشه، این معلوم باشه. یعنی خودشم اگر این آیه قرآنی رو در اختیارش قرار بدیم این معنا رو استفاده می کند، منتها چون توجه نداره به این آیه قرآنیه و به مفاد این آیه قرآنیه، امام حکم رو بیان می کند و استشهاد به آیه می فرماید. پس استشهاد غیر از مقام تعلیله. اون وقتی که این معنا برای شما روشن شد، نکته ای رو در رابطه با این تعلیلی که در روایت تحف العقول وارد شده میخوام عرض بکنم. از کدی در روایت تحف العقول داشت خوشیعن من وجوه نجیز، یعنی تجارت به این جایز نیست، و این رو معلل کرد. گفت فإن ذلك کله منهی عن اکله و شربه و اکله و لبسه، تا اونجا که میفرماید و جمیع تقلب فیه حرام. آیا این تعلیل از کدام یک از تعلیلاته؟ اینم از اون تعلیلات ارتکازی است یا از اون تعلیلات تعبدی است؟ میگه و جمیع تقلب فیه حرام، چی میخواد بگه؟ یعنی خارجن باید چیزی باشد که جمیع تقلب فیه حرام باشه، یعنی در ارتکاز خود شما این باشه که جمیع و تقلبه فی حرامه، یا خود این روایت به نفس همین تعلی میخواد بگه جمیع و تقلبه فی حرامه. هر دوش اینجا در مسند جساب جرایان نداره، هیچ از دو احتمال. اگر ما بخواییم بگیم که جمیع و تقلبه فیلم مسند جساب رو میدونید شما قبلا که حرمت شرعیه داره، کی میدونه که جمیع و تقلبات فیلم مسند جساب حرمت شرعیه داره؟ درصد لازمش اینه که پوشیدن لباس نجس حتی در غیر حال نماز هم جایز نباشه، یا مثلا ریختن آب متنجس به روی زمین ولو برای ایجاد رطوبت هم جایز نباشه. اونی که مسلمه این است که خوردن مال متنجس حرامه، اما این قدیر انتباعات از ماء متنجس اصلا هیچ معنا نداره که از این حتم حرمت بکنه. پس حرمت قبلیه که نداره، بخواد خود این تعلیل هم دلالت بر حرمت بکنه، اینم عرض کردیم اول کلامه، برای اینکه معللش عبارت از شیئن من وجوه النجسه و شیئ من وجوه النجس، حالا ولو به صورت قدر متیقن مقصود اعیان النجسی است که به ذات محکوم به نجاست شرعی شده. نیم که به ذات طاهر بودن لازم به واسطه ملاقات معروف و النجس عنوان عرضی تنجس رو پیدا کرده. حالا ولو اینکه این بحث سبب شد که دیگه ما نتونیم در بحث های روایی دیگر الان وارد بشیم که بعدا انشاءالله وارد میشیم، ولی به نظر من آمد که توجه به این نکته در باب تعلیل و استشهاد و خصوصیت این تعلیلی که در روایت تو همون اقول وارد شده، این شاید از سر و نخن باشه، اما روایات رو انشاءالله بعدن روز شنبه تعرض میکنید.